که دائما نخنخ کنید. همه اینها از شما یک همسر وابسته و غیر جذاب میسازد.
بله.
نخنخ نکنید.
نخنخ
کنید.
بله.
با این رفتارها خدای نکرده منتظر روزی باشین که همسرتان برای دور شدن ازتان لحظه شماری کنه. حواسمان باشه، یاد بگیریم روی پای خودمان بایستیم. در عین محبت استقلال هر فرد توی زندگی خودش باید حفظ بشه. هرچی آقامون بگه و هرچی خانومم بگه مال دوران شیرین نامزدی است.
بله.
با واقعیت و قاطعیت زندگی بکنیم.
بله، تشکر از این دوست عزیز و این پیام خوبش.
چقدر عالی بود، چقدر درسای خوب زندگی. و آخرش هم گفته که خیلی وابسته نباشیم، کمی تلاش کنیم عزت نفس ما رو بالا ببریم. خب شما با کی خلاق کردیم؟
با خانم سفری. خانم سفری عزیز
آماده است؟
بفرمایید.
سلام علیکم خانم سفری.
سلام علیکم، بفرمایید.
خانم سفری عزیز، زینب بیات هستم. من از رادیو تماس میگیرم خدمت شما خانم سفری. خواستم ببینم که اگر دقایق کوتاهی وقت دارین که با ما یک گفتگوی انجام بدین خوشحال میشم. کم کم روی روابط خانوادگی اینا میره. خانم صدیقه جان سفری عزیز، خوشحال هستیم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم. میخوایم که چند دقیقه امروز ما صحبت بکنیم. بیشتر از خودتان میگین که چند ساله هستین، مصروف چه کاری هستین؟
خواهش میکنم، من 40 سالمه، متولد 60 و معلم هستم.
چقدر خوب، چقدر خوب. چه مقطعی سنی درس میتین؟
من ابتدایی پای پنجم پسرانه.
آها. دبستان. آها. خیلی خوبه. چطور از راضی هستین از اینکه معلم شدین؟
آره خوبه، خدا شکر بد نیست، خوبه. همین که با بچه‌ها در ارتباطیم و این خیلی خوبه برای من، یعنی دوست دارم. چون بچه‌ها رو دوست دارم، برای همینم علاقه دارم.
بله. اما بخش خوبش این است که شما با بچه‌ها در ارتباط هستین.
آره دیگه، مثلا با پسرها یک دنیای دیگه دارن.
سر کلام می‌زنین.
آره.
خب چه ویژگی‌هایی دارن این دنیای پسرانه، چه ویژگی‌هایی داره به نظر شما؟
پسرها به نظر من همین غیرتی شدنشون و اینا خیلی برام جالب بود. آره.
عجب.
مثلا نسبت به معلمای خانم.
آه خب.
اینا خیلی جالب بود.
آه.
بعد مثلا این که خیلی مثلا به نظر من چیز بیشتر از دختران.
آه.
اینش هم آره، گیرایشون بیشتره. اینش جالب بود.
خب گیرایی مثلا در چه جاهایی، در درس خاصی مثلا گیرایشان بیشتره، یعنی کلن میگن گیرایشان بیشتر است؟
آره بچه هم ببخش، چون من منطقه محروم مشهد درس میدم، بیشتر مثلا باز این بحث مثلا کار کردنشون، کمک به خانواده، اینا خیلی برام جالب بود که مثلا انقدر به فکر این هستن که حتما کمک خرج خانواده باشن، به پدر مادرشون کمک کنن، این واقعا برام جالب بود.
آها. البته خب این ممکنه که دخترها هم طبیعتاً درگیر هستن در کنار خانی خواهرها و برادرها، همه در کنار.
آره.
هم کار میکنن.
بله. نه اینکه آره درسته. ولی خب باز اون منطقه بیشتر دیگه، مثلا دانش آموزا وقتی میذارم تعطیل میشم، قشنگ از مسیری که میرفتم اکثرا مثلا مغازه بود که میوه فروش اینجور چیزا، مثلا میدم خب بلافاصله رفتن در مغازه دارن میوه میفروشن، سبزی میفروشن. آره اینو خیلی.
بله بله. بله خیلی خوب است، خیلی خوب است. البته خانواده‌هایی که دچار تنگنای اقتصادی هستند، پسری که برادری که میوه میفروشه در مغازه، ممکن است که دختر خانمی هم باشه در خانه مشغول سایر کارهای تولیدی.
آره.
اقتصادی باشه که ممکنه که اون پسر آره. پسر بیشتر دیده شه ولی اون دختر خانم کسی نبینه.
بله دختر خانم بعد تو خونه هستی بل. کسی نمیبینه. ولی
بله
بله. خب من حالا اینو بگم که من چون با دخترها نبودم،
بله
درس نداشتم.
بله. شما یک جمله گفتین که میخواستم بیشتر باز شه و صحبت کنیم دربارش. گفتین که پسرها گیرایی بیشتری دارن. آیا این ربطی به جنسیت پسر بودن داره؟ یعنی از فردی به فردی فرق میکنه و میتونیم بگوییم که بین دختر و پسر تفاوتی در این زمینه شاید نباشه؟ البته اگر در مدرسه دخترانه تدریس داشته باشین باز هم یک تجربه دیگری خواهد بود. میخوام ببینم که فکر میکنین که بنابر جنسیت افراد فرق میکنه یا نه؟
حالا جنسیت که نه، بخوام تقسیم بندی کنیم جنسیت که نه. ولی خب من چون حالا پسر رو مثلا احساس میکنم تو درس ریاضی بیشتر مثلا یا مثلا درس فرمولی و اینها رو بیشتر متوجه میشن. نمیدونم بعد چه احساسی خلقتشون اینا.
خب این اختلاط ما ادامه داره، سبا انشالله ادامه شه تقدیم دوست عزیز خواهیم کرد.
بسیار خوب، فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید. باید با شما خداحافظی بکنیم. یک بیت شعر دلم است بخونم.
بخونم. بله
که درباره برادر و پدر و همه چیز هست دیگه، ولی یک چیز مهمتر رو گفته.
خب
حضرت مولانا گفته که برادرم پدرم اصل و فصل من عشق است. برادرم پدرم اصل و فصل من عشق است، که خیش عشق بماند، که خیش عشق بماند، نه خیشی نسبی.
بله بسیار عالی بود. خب سپاسگزاریم از همراهی شما دوستای عزیز. یه فرصتی نیست، تا فردا شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یارتان.
ممنون از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. توجهتان را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشته سید محمد سعید حکیم را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشته آیت الله حاج سید محمد سعید حکیم از مراجع تقلید در نجف اشرف را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: در گذشته عالم محقق مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد سعید حکیم رحمت الله علیه را به حوزه عظیم الشأن نجف و مراجع تقلید و علمای بزرگواران و به بیت رفیع طباطبایی حکیم مخصوصا فرزندان و بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم. در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است که ایشان از مراجع تقلید و دارای آثار با ارزش در فقه و اصول بودند و فقدان ایشان ضایع علمی برای آن حوزه مبارک محسوب می شود. جبهه مخالفان مسلح طالبان در دره پنجشیر با اعلام اسارت 1000 تن از اعضای طالبان از سخنرانی امروز احمد مسعود فرمانده مخالفان در جمع اسرای طالبان خبر داد. منابع محلی در ولایت پنجشیر اعلام کردند تا ساعاتی دیگر احمد مسعود رهبر جبهه مخالفان مسلح طالبان در جمع بیش از 1000 نفر از اسرای طالبان مواضع مخالفان را تشریح می کند. محور سخنرانی احمد مسعود حملات اخیر و غنایم بدست آمده از طالبان اعلام شده است. از سوی دیگر بلال کریمی سخنگوی طالبان ساعتی پیش اعلام کرد که ولسوالی راهبردی خنج و همچنین ولسوالی عنابه در ولایت پنشیر به تصرف این گروه در آمده است. و افزود همکنون با تسخیر این مناطق نیروهای این گروه به سمت مرکز این ولایت در حرکتند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز خدمت شما و شنوندگان عزیز در سلام و ادب دارم. جنگ هنوز در ولایت پنشیر در شمال کابل پایتخت افغانستان بین جبهه مقاومت و تحریک اسلامی طالبان افغانستان ادامه دارد. طالبها مدعی هستند که پیشروی های در چند ولسوالی ولایت کردند و چهار ولسوالی را تصرف کردند به گفته مولوی سمنگانی و حرکت به سوی مرکز پنشیر ادامه دارد. اما نظری یک تن از سخنگویان جبهه مقاومت پنشیر میگه که پیشروی وجود ندارد، بلکه ما حرکت طالب ها را متوقف کردیم و گویا یک دام را برای جنگجویان طالبان گذاشته بودیم که وارد پنشیر شوند و اونا را ما در محاصره گرفتیم. صحت و سخن این خبرها به دلیل عزیز میشه تایید شود که برق در پنشیر قطع است و همچنان شرکت های مخابراتی در اونجا فعالیت ندارند که رابطه برقرار شود و همچنان افراد اجازه داده نمیشه که وارد پنشیر شوند. به هر حال در این راستا آقای صالح معاون پیشین رئیس جمهور غنی که در پنشیر به سر میبره گفته که مقاومت ادامه داره و تلفات را ما تلفات سنگین را به طالبان وارد کردیم، خود ما هم تلفات داشتیم. به هر حال مقاومت ادامه داره، اما شماری از شخصیت های سیاسی افغانستان، مردم افغانستان، علما و کاربران اجتماعی از هر دو طرف خواستن که جنگ را متوقف بکنن و اتمام و گفتگو و مذاکره بکنن. آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان هم در صحبت هایی که داشته رو توصیه ما به جبهه مقاومت پنشیری است که از جنگ دست بکشه و رای صلح بگیره. همچنان صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان پیامی را صادر کرده، عنوانی طالبها و طالبان خواسته که از جنگ دست بکشند و مشکلات پنشیر را از طریق گفتگو حل بکنند، ورنه ممکن است که مقاومت در سایر ولایات افغانستان هم با وجود بیاید. با اون زمان مشکلات زیادی ممکن است که دامنگیر مردم افغانستان کشور و همچنان خود طالبها شود که طالبها هم نمیتوانند از ازرار مقاومت که در سر تا سر افغانستان به تعبیر صلاح الدین ربانی راه‌اندازی شود باز مسئول بمانند. به هر حال خواسته های همه کاربران اجتماعی هم همی است که جنگ در افغانستان نتیجه نمیده و باید مشکل از رای گفتگو حل و فصل شود. این در حال است که طالب ها آمادگی میگیرند برای تشکیل حکومت و گویا که کابینه را چطور تشکیل بدن. گفتم میشه که مذاکراتشان با شماری از شخصیت ها و مردم تقریبا به پایان رسیده و بعد از این شاید که حکومت خود را اعلام بکنن، اما یکی چه وقت اعلام میشه هنوز چیزی نگفتن. این در حال است که پروازهای خود را شرکت آریانا افغان در داخل افغانستان اثر گرفته و شرکت آریانا گفته که علی رغم ویرانی هایی که سوی آمریکایی ها در میدان به اصطلاح بین المللی کابل به وجود آمد در گامه که رفتن شماری از سیاره ها را تخریب کردن و بخش هایی از میدان را و خط رنوی را آمریکایی ها تخریب کردن، پروازهای خود را بر ولایات مزار شریف، هرات و قندهار اثر گرفته. هنوز پروازهای بیرونی صورت نگرفته و تنها در این مدت که هنوز حکومت تشکیل نشده تنها گفته میشه که رئیس سازمان ISI پاکستان فیض محمد خان به کابل آمده و در هتل سوینا با سفیر پاکستان مشاهده شده و عکسش هم منتشر شده. اما در خصوصی که هدف این سفر چی بوده و چه حرفایی را داشته، آیا با مقامات طالبان دیدار داشته که قطعا دیدار داشته اما چیزی بر رسانه ها درز نکرده و چیزی در این خصوص گفته نشده، این در حال است که کابل پایتخت افغانستان امن است و مشکلی وجود نداره در اثر شلیک های هوایی که در شهر کابل پایتخت افغانستان و شمار از شهرها صورت گرفت. جان شمار را در حدود 17 تن را گرفت و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند که ملا یعقوب مسئول کمیسیون نظامی عذر بسیار جدی و قمندان امنیه کابل و همچنان عوضه ها داد و از دستگیری افراد خبر داد که باید دستگیر شوند. اما خانواده ها انتقادات بسیار شدیدی داشتند. آقای کرزی هم در توییتی کرده بود انتقاد کرد از طالب ها و خواست که مردم افغانستان دیگر نباید قربانی این مسائل شوند و مردم بسیار رنج کشیدن. حال زمان عزیز که مردم آرامش خود را دوباره بیابند و نباید شلیک های هوایی شود. و انتقادات حتی شما را از شخصیت های خود طالب هم از جمله ذبیح‌الله مجاهد داشت که نباید شلیک های هوایی مانند گذشته در جاده ها صورت بگیرد، مردم نیازمند آرامش هستند. این در حال است که شماری از ادارات هنوز فعالیت های خود را آغاز نکردن و اداراتی که فعالیت های خود را آغاز کردن بسیار به اصطلاح سطحی و به هر جهتی در حرکت هستند که مشخص و معلوم نیست که کجا می روند. گمان می شود که همه این مسائل بستگی و اعلان حکومت داشته باشد. در همین حال شماری از خانواده ها هم به جاده های کابل برآمده بودن. دیروز البته یک دست از خانم ها که بار دومشان بود در زمان حکومت طالبها به جاده برآمده بودن و دادخواهی داشتن و حقوقشان را میخواستن که از سوی نیروهای امنیتی تحریک اسلامی طالبان پاشان شدن و پراکنده شدن و خیلیشان پرسان بشه شما چی میخواین؟ اونا میگن ما حقوق خود میخواییم و اکثر مردم میگن هنوز طالبان نگفتن که ما به شما حقوق نمیپردازیم، گفتن در چوکات اسلام حقوقی خانم ها برخوردار هستن، همون حقوق ما برشان قائل هستیم. پس هنوز نظام ساخته نشده، شما ادعای چی دارین و دادخواهی از چی نمیکنین؟
گزارش کاملی بود از همکار ما قریشی پیرامون آخرین تحولات امنیتی و سیاسی در افغانستان، خصوصا در ولایت پنجشیر. سخنگوی طالبان میگوید طالبان به شرط پایان جنگ در دره پنجشیر با این منطقه و مبارزان رفتار مناسبی خواهد داشت. قاری یوسف احمدی از سخنگویان طالبان شنبه شب با تایید درگیری ها در دره پنجشیر گفت اگر مخالفان مسلح از جنگ در دره پنجشیر دست بکشند، طالبان با این منطقه و مبارزان آن مانند دیگر مردم افغانستان رفتار مناسبی خواهد داشت. عضو ارشد طالبان گفت دلیل احمد مسعود فرمانده مخالفان در پنجشیر برای رد پیشنهاد این گروه این است که وی موقعیت ویژه‌ای دریافت نکرده است، زیرا طالبان آنچه را که به مقامات بقیه ولایات‌ها ولایات داده به او هم پیشنهاد کرده است. پیش از این احمد مسعود گفته بود طالبان پیشنهاد اختصاص 2 کرسی به جبهه ملی مقاومت در دولت را داده، اما ما حتی در مورد این پیشنهاد فکر نکردیم. رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان بار دیگر تشکیل دولت فراگیر را در افغانستان خواستار شد. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان روز شنبه در سخنانی اعلام کرد این گروه در صدد تشکیل دولت فراگیر از تمامی اقشار جامعه افغانستان است. رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان افزود طالبان به ملت افغانستان اطمینان می‌دهد که برای بهبود اوضاع معیشتی آنها تلاش کند و دولت فراگیر در برابر همه مسئول خواهد بود و امنیت را در این کشور برقرار خواهد کرد. ملا عبدالغنی برادر توسعه اقتصادی افغانستان را ضروری دانست و تاکید کرد گروه طالبان در این زمینه همه تلاش‌های خود را به کار می‌گیرند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم تشکیل دولت مردمی و فراگیر را در افغانستان خواستار شد. وانگ ونبین در سخنانی گفت که دولت چین تحولات افغانستان را با دقت دنبال می‌کند و دولتی که در این کشور تشکیل می‌شود باید خواسته‌های افغان‌ها و انتظارات جامعه جهانی را برآورده کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین ابراز امیدواری کرد که تمامی طرف‌ها در افغانستان بتوانند اختلافات خود را از طریق مذاکره حل کنند تا انتقال مسالمت‌آمیز قدرت انجام شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران شنبه شب در نخستین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با ملت بزرگ ایران با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران امنیت همسایگان را امنیت خود می‌داند خاطر نشان کرد که تا کنون بیش از 50 نشست و تماس با سران کشورهای مختلف داشته و در این گفتگوها بر تعامل با کشورهای مختلف تاکید کرده است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در این گفتگوی تلویزیونی به تحولات اخیر در افغانستان اشاره کرد و گفت راهکار افغانستان استقرار دولت با رأی مردم و حاکم شدن اراده مردم در این کشور است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که ایران همواره به دنبال صلح، آرامش، حاکمیت اراده و خواست مردم افغانستان بوده، افزود که دولت برآمده از رأی مردم در این کشور می تواند با ایران رابطه خوبی داشته باشد. رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون.
دوستان، زربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم در مدت 25 دقیقی که در خدمتتان هستیم بحث‌های ما مورد توجه و استفادهتان قرار بگیرد. ایزان شرمنده امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر سیامک یزدانی هستیم، متخصص مغز و اعصاب یا متخصص امراض عقلی عصبی. البته امروز با توجه به مصروفیت و مشکلاتی که برای دکتر سیب یزدانی پیش آمد ما نتانستیم حضوراً در خدمتشان باشیم، لذا قسمت ما تلفنی از دکتر سیب صحبت داشتیم که امید است مورد توجهتان قرار بگیره و بحث با ما دنبال بکنین. در جلسه قبل دکتر سیب راجع به تعریف تشنج، انواع و اقسام مختلف تشنج، مخصوصاً تشنج‌هایی که اونمو لرزش‌ها، حرکات و بعضی حالات بیهوشی و از دست رفتن هوشیاری بیمار نداره، بسیار حالات خفیف و جزئی میتونه باشه، از حالت یک خیرگی ساده مخصوصا در اطفال ممکنه در بچه ها دیده شوه، ممکنه که یک حالات خاصی از یک دست یا پا دوچار لحظات کوتاه، دوچار لرزش شوه، بلرزه و امیتور یک پرش‌های ناگهانی را ممکنه ما در قسمت از بدن طفل یا یک نوجوان ببینیم و امیتور تب و تشنج هم که گفتن ممکن است گاهی بخاطر تب زیاد و حرارت بدن که بالا میره تو میکنه بچه، ممکن است که باعث تشنج شوه. راجع به علت‌ها گفتن که زمینه ژنتیکی در رابطه با تب و تشنج بسیار مهم است و امیتور اغلب و زیادتر تشنج هایی که در انسان به وجود میاد اینا بدون علت هستند. کدام علت خاصی را ما نمیتونیم برشان پیدا بکنیم. مغز است که دچار یک اختلال از نظر عملکرد میشه و این حملات به وجود میاد. البته بعضی مریضی های مختلف را هم دکتر صاحب اشاره داشتن که اونا میتونن خودشان اون مریضی باعث علامت تشنج و این حملات غش کردن و میرگی هم شوه که در معالجه باید ما او علت اصلی را درمان بکنیم. راجع به مراقبت های برای کسی که دچار تشنج و سر میشه، دچار غش کردن و حمله میرگی میشه، گفتن که ما باید خون سردی خود را حفظ بکنیم، باید بیمار با پهلوی چپ بخوابانیم و یک جسم نرم مثل یک تیکه یک پارچه تمیز باید قاط بکنیم، ایراد لای دندانهایش بگذاریم که به زبان و لبهای خود آسیب نزنه. و اشاره شد که بلافاصله هم باید کوشش کنیم که مریض به درمانگاه و کلینیک و شفاخانه برسانیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب یزدانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان عزیزتون. خوشحالم که دوباره در خدمتون هستم.
تشکر از اینکه لطف کردین. البته ما امروز تلفنی در خدمتتان هستیم و وقت گذاشتین تا ما انشالله سوالات خود و مباحث باقی مانده راجع به تشنج از شما بگیریم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه میخوایم بپرسم کسی که بیماری و مریضی تشنج یا سر و میرگی را داره، آیا قبل از شروع حمله بعضی علائم و نشانه های ممکن است برای مریض عارض شوه به وجود بیاید که بفهمه در آستانه یک حمله شدید و جنرالیزه و عمومی سر و تشنج و میرگی هست؟ این علائم هست که اونا بشناسن؟
بله، برخی از مواقع، در مواردی که البته خیلی شایع نیست، ممکنه تشنج خودش رو قبل از که اون حرکات پرشی و حرکات لرزشی شروع بشه، خودش رو به صورت یک حالت خاصی که خود فرد فقط میتونه اونو تشخیص بده بروز کنه که ما به اون حالت ها میگیم اورا.
بله،
اورا ممکنه به صورت بینایی باشه، یا اینکه یک صدای خاصی رو بشنوه و یا این بوی خاصی رو فرد استشمام کنه در فضا که همیشه قبل از حالت تشنجیش هست و خود فرد متوجه میشه که بعد از دیدن این صحنه یا شنیدن این صدا یا حساب یه بویی که متوجه شده استشمام کرده بعدش تشنج میکنه، اینا میگن اورا. اینها تشنج خاصی هستن که بعدش به صورت همون حرکات پرشی و لرزشی که همه بدن فرا میگیره و هوشیاری بیمار کاملا از بین میره خودشو نشون میده.
بله، پس این نشانه و علائم اگر در مریض حس شوه، خود مریض متوجه میشه که لحظات بعد ممکن است حمله شدید تشنج و غش کردن رخ بده و البته اگر ممکن باشد در یک موقعیت مناسب و حالت غیر خطرناک باید قرار بگیره. دکتر صاحب، آیا عوامل محیطی، رفتارها، حالات روحی فردی، ای هم در بروز و شروع حملات تشنج نقش داره ای عوامل؟
بله، عوامل محیطی بسیار اثرگذار هستن، هم در شروع تشنج هم در تحریک تشنج. یه سری از موارد هست که اگر فرد تشنجی اونها رو رعایت کنه میتونه از تکرار حملاتش خیلی جلوگیری کنه. مهمترین مسائلی که ممکنه باعث تشنج بشه داشتن یک برنامه خواب نامنظمه.
بله.
یعنی فرض تشنجی اگر که یک برنامه خواب و بیداری منظم و سر ساعت و دقیق داشته باشه، خیلی راحت میتونه از بسیار از حملات تشنجیش خودش جلوگیری کنه. بیخوابی یا پرخوابی، هر دوی این مسائل میتونه تحریک کننده تشنج باشه. در معرض نور شدید قرار گرفتن میتونه انواعی از تشنج، نه همه اونا رو ولی برخی از انواع تشنج رو تحریک کنه. بعد از بیماران تشنجی اظهار میکنن وقتی میرن توی نور خورشید و خیلی نور خورشید شدید باشه دچار حمله تشنج میشن. این افراد باید از نورهای خیلی شدید پرهیز کنن. خود نگاه کردن زیاد به تلویزیون، نگاه کردن زیاد به مانیتور کامپیوتر، اینها میتونه اگر به مدت طولانی باشه میتونه خودش باعث ایجاد حمله تشنجی باشه.
بله.
اگر فرد مجبور هست که مثلا کار شغلش یه جوری هست که زیاد باید از مانیتور کامپیوتر استفاده کنه، توصیه میشه که حتما توی محیطی که داره با کامپیوتر نگاه میکنه، با کامپیوتر داره کار میکنه، محیط کاملا روشن باشه. اینجوری نباشه لامپ اتاق رو خاموش کنه و بشینه جلوی کامپیوتر. کاملا باید اتاق روشن بذاره و هر یک ساعت و نیم که حد اکثر داره با کامپیوتر کار میکنه حتما یک رو کامپیوتر رو خاموش کنه، یا اینکه مکان خودش رو عوض کنه، چشماش رو ببنده و به مغز و چشمای خودش استراحت بده.
بله.
یک سری غذاها هم هست که اینها هم میتونن حملات تشنجی رو زمینش رو مساعد کنن.
بله.
خود بیماران کسایی که تشنجی هستن خیلی از غذاها رو خودشون متوجه میشن که بعد از خوردن یک سری غذا خاص دچار حملات تشنجی میشن. ولی کلن حالا بخوایم یک لیستی از اینا ارائه بدیم، غذاهای ترشیجات، کلن چاشنی هایی که به عنوان ترشیجات استفاده میشه، یا آب قوره، آب لیمو، سرکه، اینایی که غذایی که این موارد توشون داره، اینها میتونن حملات تشنجی رو برانگیخته کنن و باعث حملات تشنج بشن. غذاهایی که طبع سردی دارن به قول معروف، مثلا برنج، حالا همین ترشیجات هم طبع سرد دارن، مثلا ماست و لبنیات ترش، اینها یا کرفس، خیار، اینها میتونن حملات تشنجی رو زمینش رو مساعد کنن. هندوانه، توی میوه ها هندوانه یا آب هندوانه زیاد خوردنش میتونه باعث ایجاد حملات تشنجی بشه.
بله.
برعکس موادی که طبع گرم دارن و همچنین مواد شیرین، اینها از حملات تشنجی جلوگیری میکنه. غذاهای گرم که طبع گرم دارن مثل خرما، مثل کنجد، مثل دونه های مغزدار، مثل بادوم، گردو، از میوه ها مثل موز، اینها میتونن از حملات تشنجی جلوگیری کنن یا تکرار اونها رو کمتر کنن.
بله.
توصیه میشه که افرادی که تشنج میکنن همیشه یه چیز شیرینی به همراه خودشون داشته باشن، در محل کار، حالا بیرون اگه میرن یه شکلاتی، یه مقدار خرما، یه چیز شیرینی همیشه همراه خودشون داشته باشن، چون خود پایین افتادن قند خون در اثر گرسنگی طولانی مدت میتونه باعث تحریک یک حمله تشنجی بشه.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم و بخشی را که همکاران ما در استودیو فراهم ساختن با همکاری شنوندگان عزیز با هم میشنویم.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری های زمینه ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می کنیم در ساعت های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست ها بیشتر دقت کنید. اگر دست های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم ها منتقل می شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر سیامک یزدانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در مورد حالات و مسائل مختلف و نشانه ها و علائمی که ممکن است قبل از حمله اصلی و شدید مرگی و غش کردن و تشنج به وجود بیاید توضیحات ارزشمند دادند که در بعضی ها بعضی نشانه های مثل دیدن یک نور، یک حس، یک بو و ممکن است که یک صدای غیر معمول ای بشنوه، اینا میتونن به نام اورا و علائم مقدماتی برای یک حمله شدید و جنرالیزی تشنج باشه. همینطور گفتن که عوامل محرک محیطی هم بسیار نقش دارن. خواب نامنظم، پرخوابی، کمخوابی نقش داره، در معرض نور شدید قرار گرفتن نقش داره و همینطور نگاه کردن زیاد به تلویزیون یا مانیتور موبایل و لپتاپ و تبلت و اینها میتونه نقش داشته باشه. توصیه هایی کردن بعضی از غذاها هم گفتن که در تشدید و شروع علائم بیماران تشنجی نقش داره، مخصوصا ترشیجات و چتنی و چیزایی که از سرکه درست میشه، آب غوره، آب لیمو، غذاهایی که طبع سرد داره، اینا میتونن نقش منفی داشته باشه، تشدید کننده داشته باشه. غذاهای گرم میتونه مفید باشه که طبع گرم داره. راجع به مسائل صحبت های خوب شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب یزدانی، یک کسی که تشنج و سر داره، یعنی میرگی داره، در طول درمان و معالجه آیا علائم و نشانه هایی هست که به خاطر دواهایش کدام مشکلات ایجاد شوه، کی باید حتما به دکتر معالج خود اطلاع بده و مراجعه بکنه؟
بله، بیمارانی که تشنج دارن و دارو استفاده میکنن به علت انواع اقسام مختلف داروهای ضد تشنجی که وجود داره و بعضی از این افراد ممکنه چندین نوع دارو مختلف رو برای کنترل حملات تشنجی خودشون نیاز داشته باشن که مصرف کنن و همچنین که طولانی مدت باید این داروها رو مصرف کنن، ممکنه دچار یک سری عوارض بشن که بعضی از اونها ممکنه عوارض مهمی باشه، برخی ممکنه خیلی اهمیتی نداشته باشه. اینا رو هر پزشکی مریض خودش معمولا توضیح میده، حالا ما هم یک سری از اینا رو برای شنوندگان توضیح میدیم.
بله،
ممکنه بیماری که داروی ضد تشنج مصرف میکنه دچار سرگیجه شدید، اختلال تعادل و اختلال در راه رفتن بشه، نتونه تعادل خودش رو در هنگام راه رفتن حفظ بکنه.
بله،
اکثر داروهای ضد تشنج ممکنه مخصوصا اگر تازه شروع شده باشن، موقعی که میگه مثلا یک داروی تازه شروع کردیم یا اینکه یک داروی رو عوض کردیم، یک داروی جایگزین داریم میکنیم و تازه شروع کردیم و بدن هنوز عادت نداره، ممکن دچار سرگیجه‌های خیلی شدید بشه. اینها باید به پزشک مراجعه کنن، چون بعضی از مواقع این ناشی از مسمومیت مخچه‌ای داروها هست.
بله،
حالا در یک سری از داروها بیشتره، در یک سری از داروها کمتر، حتما باید پزشک مراجعه کنن، معاینه دقیق بشن و در خیلی از مواقع باید دارو قطع بشه و و دوباره مجددا با یک مقدار کمتر شروع بشه و یا اینکه اصلا کلا دارو عوض بشه. اینها ممکنه حالتهای تهوع و استفراغ خیلی شدیدی هم براشون ایجاد بشه.
بله.
ممکنه بعضی از بیماران در ابتدای اینکه یک داروی ضد تشنجی رو شروع میکنن و یا اینکه بعد از حتی سالهای طولانی که یک داروی ضد تشنجی رو میخورن دچار یک سری بوسورات پوستی، یک سری ضایعات روی پوستشون، مخاط هاشون، مثلا در مخاط دهانشون، در مخاط چشمشون یا در مثلا مخاط بینیشون بشن. اینها خیلی مهم هست که فردی که با این بوسورات و این تظاهرات پوستی مواجه میشه سریعا داروی خودش رو قطع کنه و سریعا به پزشک خودش مراجعه بکنه، چون بعضی از این داروهای ضد تشنج واکنش‌های حساسیتی خیلی شدید ایجاد میکنن.
بله.
البته من نمیخوام واقعا بیماران بترسن و فوری با دیدن یه چیز کوچیک هم دارو خودشون رو قطع کنن، ولی اگر واقعا دیدن که ضایعات پوستی خیلی شدیدی در سر و صورتشون و بدنشون ایجاد شده یا اینکه در مخاط دهان و یا مخاط دیگه ایجاد شده، حتما باید دارو رو سریع قطع کنن و سریعا به پزشک مراجعه کنن تا پزشک در مورد ادامه یا قطع دارو یا تعویض داروشون تصمیم گیری بکنه.
بله.
بعضی از مواقع داروهای تشنجی هم خیلی حالت خواب‌آلودگی و گیجی شدیدی میدن، مخصوصا در شروع یک داروی ضد تشنج. انواع داروها ممکنه حالت خواب‌آلودگی شدید رو بدن وقتی که بیمار هنوز عادت نکرده مقدار شروعش، مخصوصا اگر با دوز یا مقدار خیلی بالا باشه، این حالت بیمار رو شدیداً اذیت میکنه. در این جور مواقع حتما باید پزشکشون مراجعه کنن تا دارو رو با دوز و مقدار کمتری براشون شروع کنه تا این حالت خواب‌آلودگی و گیجی براشون مشکل ساز نشه، براشون توی شغلشون و یا توی زندگیشون مشکل ساز نشه.
بله.
بعضی از مواقع برخی از داروهای ضد تشنج ممکنه باعث اختلالات خونی بشن. حالا اون علائمی که بیمار رو ممکنه مشغول کنه به این جور مشکلات، مثلا یک سری خون مردگی یا حالت خون ریزی در دهان، خون ریزی در لثه، مثلا موقعی مسواک زدن ممکنه پیدا کنن، یا پوستشون ناگهان بدون اینکه ضربه بخوره کبود شده. اینها نشونه اینه که ممکنه اون داروی که مصرف میکنن روی سلولهای خونیشون تاثیرات منفی گذاشته و اینها هم باید حتما پزشکشون مراجعه کنن، آزمایش‌های خون که لازم هست رو بدن و بر اساس اونها پزشکشون تصمیم می‌گیرن در مورد ادامه درمان یا قطع درمان یا تعویض دارو باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به ضرورت مصرف داروها و دواهای ضد تشنج و مریضی مرگی و غش کردن یا سر، اگه خانم اینمی مریضی رو داشته باشه و باید طولانی مدت هم دوا مصرف بکنه، این خانم میتونه حامله شوه، باردار شوه؟ دواهای ضد تشنج برای دوران حاملگی برای جنین و طفلش در بطن مادر ضرر و تاوان نداره؟ چیکار باید بکنه؟
در مورد بارداری و سر خیلی مبحث مهم و پیچیده‌ای هست. واقعا شاید یک جلسه بخواد که اصلا کلا در مورد همین بارداری و سر صحبت کنه. خود تشنج بر روی جنین تأثیرات منفیش خیلی بیشتر هست تا این داروهای ضد تشنج. این چیزی هست که ثابت شده. انواع و اقسام داروهای ضد تشنج داریم که بر اساس حالا اون مقدار و دوره که اینا مصرف میشن، خود دوز دارو، اینا ممکنه عوارضی رو روی جنین داشته باشن، عوارضی که تا حالا همشون هم تقریبا شناخته شدن. برای هر داروی مشخص هست که مقدار خطر این دارو برای ایجاد عوارض جنینی چقدر هست. برای همین معمولا پزشکا وقتی که بیمار تشنجی رو ویزیت میکنن بر اساس جنس بیمار، مثلا که این یک خانم هست و سن بیمار یک خانم جوانی هست در شرف ازدواج هست یا تازه ازدواج کرده یا اینکه میخواد بچه دار بشه، بر اساس اینها و بر اساس اون خطری که داروهای تشنجی برای جنین دارن، اینا رو دارو رو انتخاب میکنن.
بله.
برای همین موقعی که یک خانم جوان سر داره به پزشک مغزت را مراجعه میکنه، باید حتما در مورد این که میخواد باردار بشه و پزشک خودش اطلاع بده که کم خطرترین دارو رو برای فرد انتخاب بشه و در طول دوره حاملگی خانومی که سرد داره و تشنج میکنه به این شما نباید دارو خودش رو قطع کنه، چون در بدترین حالت و با بدترین داروها هم اون خطری که خود تشنج میتونه برای جنین اون خانم بذاره و همچنین خطری که تشنج داره برای سلامتی مادر خیلی بیشتر هست نسبت به داروهایی که داره استفاده میکنه.
بله، و دکتر صاحب دواهای ضد تشنج و ضد مرض میرگی و غش کردن و سر میتونه مانی شیر دادن باشه؟
برخی از داروهای ضد تشنجی رو همینجوری که در مبحث سوال قبلی گفتم در دوره حاملگی یه مقدار خطرش بیشتره و پزشکان معمولا از داروهای کم خطرتر استفاده میکنن، در دوره شیردهی هم همینجوره. بعضی از داروهای تشنجی در شیر مادر زیاد ترشح میشن و ممکنه عوارضی رو مثل خواب آلودگی یا ممکنه عوارض استخوانی، عوارض خونی برای بچه داشته باشن.
بله،
معمولا چون همه بیماران تشنجی زیر نظر یک پزشک هستن، همه اینها بر اساس شرایطشون باید برن و در مورد دارویی که دارن استفاده میکنن از پزشکشون سوال کنن و اگر نیاز باشه داروشون رو تعویض کنن. ولی معمولا اون داروهایی که برای فرد مسرور داده میشه در سن بارداری و سن بعدش سن شیردهی هست، بچه شیر میده، معمولا اینها از کم خطرترین داروها استفاده میشه که روی جنین در دوران بارداری و بعدش روی نوزادشون و شیرخوارشون اثر منفی نداره و برای همین هم خانومی که شیر میده اونم اجازه نداره داروی خودش رو فقط به خاطر اینکه داره به بچه شیر میده قطع.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. لطف کردین که وقت گذاشتین تا ما تلفنی با شما صحبت بکنیم. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. با اونا هم خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کنی آخر احساس قرار، مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا مرا دریاب و به سوی خیش بازگردان، دستان مهربانت را بگشا که سخت نیازمند آرامش آغوشت هستم. دوستان، به اطلاعتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51.49 خواهد بود. قرآن کریم کتاب ارزشمندی است که آیات آن راهگشای بشر در زندگی دنیا و آخرت است. کتابی که گاه در کنج عزلت قرار گرفته و با وجود آثار قابل توجه دنیوی و اخروی آن مورد غفلت قرار می گیرد. آثاری که اگر خواننده از آن مطلع گردد حتما با تلاوت روزانه قرآن همت خواهد کرد. بخوان قرآن که دل آرام گیرد، بخوان تا جان ز جانان جان بگیرد، بخوان تا راز خلقت را بخوانی، ره ملک سعادت را بدانی. ز قرآن نیست بهتر جایگاهی، نباشد مطمئن تر زان پناهی. با قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما دوستان هستیم. در این بخش از برنامه در خدمت حجت الاسلام میر باقری هستیم که درباره سوره مبارکه مجادله نکاتی را بیان می کنند.
سوره مبارکه مجادله سوره 58م طبق ترتیبی که سور در قرآن دارن و تقریبا آغاز جزء 28م هست بعد از سوره مبارکه حدید. در این سوره خدای متعال ابتداءً با یک جریان سوره رو شروع میکند که یک خانم محترمه‌ای آمدن محضر رسول الله و مطلبی رو نسبت به همسر خودشون گفتن و کار به جایی رسید که این بانوی بزرگوار شکایت پیش خدای متعال برد. خدای متعال هم گشایشی در کار او کرد. داستان از اینجا شروع میشه دیگه. یکی از احکامی که در دوران جاهلیت بهش ملتزم بودن در روابط خانوادگی مسئله‌ای به نام زهار بوده که فرض کنید در بعضی شرایط مرد همسر خود رو تشبیه به مادر خود می‌کرده و او رو جایگزین مادر خود می‌کرده، طبیعتاً با همین کاری که انجام می‌داده این همسر بر او حرام می‌شده، حرام موقت در آیین خودشون، و نه طلاق بوده و نه همسر. یه همچین حکمی داشتن به نام، حالا آدابی داره دیگه، من نمیخوام اون فروع فقهیه بحث زهار رو بحث بکنم. آمد محضر رسول خدا، عرض کرد شوهر من در حالت مثلا ناراحتی از دست من یه همچین حرفی زده و تو آیین جاهلیت این مطلقا من بر او حرام هستم دیگه، همین تا آخر عمر باید معلق بمانم. اون وقت آیه نازل شد که خدای متعال فرمود که این حکم باطلی است. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، اینجوری که مادر برای کنسه نمیشه درست کنی، انت که امی و اینا، که این تشبیهات و اینها مادر درست کن نیست، که اون یه روابط واقعی است. و بعد یه دستوری داد برای کفاره ای برای کسانی که این زهار رو انجام بدن، اولا حرامه، بعدم کفاره ای داره برای اینکه آثار این زهار برداشته بشه. خب حالا غرض زمینه یه حکمه مفصلم از چندین آیه است که آدم تعجبم میکنه ابتداعا که مثلا چطور این یک فرع رو اینقدر قرآن به تفصیل بیان کرده، خیلی مفصل. قرآنی که تماما میدونید یک کتاب به حسب ظاهر مثلا محدودی است، گاهی بعضی از این فروع رو مفصل بحث میکنه که آدم تعجب میکنه. بعد قرآن یه داستان دیگر رو مطرح میکنه، این آغاز بحثه. بعد از این که این حکم رو بیان میکنه میفرماید که تلکه حدود الله، این حدود الهی است، این احکامی که ذکر شد حدود خداست، حدود الله تبارک و تعالی است. ولل کافرین عذاب علیم، اونهایی که در مقابل خدا میایستن، کفر به خدا میبرزن، دچار عذاب دردناکی میشن در دنیا و در آخرت. کأنه داستان همین است دیگه. داستان یک فرع نیست، داستان حدود الهی است. بعد دیگه داستان سوره وارد داستان محاده با خدا میشه، محاده با حضرت حق، و یه عده‌ای محاده میکنن با خدای متعال، یعنی خدای متعال حدی داره، سر حد با خدا دعوا میکنن، میخوان حدود خدا رو جابجا کنن. محاده یعنی خدا حدودی گذاشته، اینا میخوان حدود رو بردارن، حدود خودشون رو بگذارن جای خدای متعال. بعد داستان محاده اینا منتهی میشه به نجوا، که جریان نجوا شکل میگیره، بعد از جریان نجوا هم حزب شکل میگیره تو جریان محاده. این ور هم نجوای رسول است و حزب الله. این سیر کلی سوره است، از یک حکم فقهی شروع میشه ولی داستان به محاده با خدا ختم میشه.
ملحظات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به تلاوت کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد مصطفی اسماعیل آیات 1 تا 6 از سوره مبارکه مجادله را تلاوت می کنند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العلي العظيم
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری